رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به شما شنونده سحرخیز و محترم. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 11 مارس سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 2 بامداد.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است و صبح شما بخیر. شنونده عزیز و گران قدر کیوم مرسیت هستم و استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم
و تا یک ساعت دیگر با اتفاقی کیوم مرس در خدمت شما هستیم و با اجازه شروع میکنیم از خبرهای مهم از چهار گوشه جهان و تاجیکستان.
و نخستین خبر هم مربوط به تاجیکستان است. سازمان خانه آزادی میگوید تاجیکستان در سال 2008 هم کشوری ناآزاد باقی مانده است. این سازمان حامی حقوق با ارزیابی وضع آزادی در کشورهای جهان تاجیکستان را در ردیف 42 کشوری ناآزاد جهان قرار داده است. خانه آزادی که هر سال فهرست کشورهای آزاد و ناآزاد جهان را تهیه میکند، از میان 193 کشور 89 تای آنها را آزاد، 62 کشور را نیمه آزاد ارزیابی کرده است. معیارهایی که سازمان بر اساس آن کشورهای جهان را بخواندی میکند این است که بهرمندی مردم از حقوق و آزادی های شهروندی و سیاسی، ولایت قانون، آزادی بیان و اعتقاد، بهرمندی از حقوق اعتراض و جمع آمد و حقوق فردی، مسئولیت شناسی حکومت و آری بودن آن از فساد. خانه آزادی به تاجیکستان از نظر مراعات آزادی های سیاسی بهای 6 و مراعات آزادی های شهروندی بهای 5 داده است که بهای منفی به حساب می رود. بدترین بهای سازمان بهای 7 است که ازبکستان و ترکمنستان هم گرفتند. خانه آزادی از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها قرغیزستان را کشور نیمه آزاد ارزیابی کرده است.
مقامات آمریکایی میگویند که ایران هنوز اورانیوم غنی سازی شده لازم برای بمب اتمی را در اختیار ندارد و هنوز هم برای تولید این گونه بمب تصمیم نگرفته است. دنیس بلیر رهبر اداره ملی اطلاعات و جنرال مایکل ماپلس مدیر آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا در این باره در نزد وکیلان کمیته دفاعی سنتی آمریکا گزارش دادند. آنها همچنین گفتند که آزمایش‌های موشکی اخیر ایران با فعالیت‌های اتمی آن هیچ گونه ارتباطی مستقیم نداشته است. ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نشر گزارش گفت ایران ذخیره‌های کافی اورانیوم را تولید کرده است که با گفته کارشناسان در صورت غنی‌سازی می‌توان از آن برای ساخت بمب اتمی نیز استفاده کرد.
جو بایدن مشاور رئیس جمهوری آمریکا دیروز به متحدان کشورش در پیمان ناتو گفت که بهتر شدن اوضاع در افغانستان برای همه اعضای سازمان خطر ایجاد میکند. هنگام سخنرانی در حضور سفیران 26 کشور عضو ناتو در شهر بروسل، جو بایدن گفت که گروه های تندرو در افغانستان و پاکستان دیگر بار جان میگیرند. وی افزود
با گفته جو بایدن حالا در منطقه های افغانستان و پاکستان القاعده و شریکان تندروی آنها دوباره جان میگیرند و در فکر جنایت های نو به ضد مردم جهان سر از افغانستان و پاکستان و هند تا به ایالات متحده اروپا و استرالیا در سر می پرورند. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش می خواهد برای رفع خطر تندگرایی از منطقه با متحدان اروپاییش از نزدیک کار کند. و خبری دیگر این است که دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه آنچه را که پیام‌های کاملا مثبت از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواند ستایش کرد. دیمیتری مدویدف در این باره ضمن ملاقات با اعضای کمیسیون آمریکا برای روابط این کشور با روسیه سخن گفت و همچنین تایید کرد که روز 1 مارس در آستانه نشست سران قدرت‌های پیشرفته اقتصادی موسوم به گروه G20 با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ملاقات خواهد کرد. آمریکا و روسیه در زمان رئیسیت جمهوری جورج بوش بارها در مورد مسائل امنیتی، توسعه ناتو، برنامه استقرار سپری ضد موشکی در اروپا و جنگ روسیه با گرجستان با هم جنجال کردند.
و ادامه خبرها از رادیو آزادی. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن سفرش به امارات متحده عربی با همتای خود شیخ عبدالله زید النهیان افزای منطقه و راههای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان را گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد که همچنین همراه خان ظریفی روز 9 مارس نامه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان امیر امارات متحده عرب را به شیخ عبدالله سپرده است. دایر به محتوای نامه چیزی گفته نمی‌شود. وزارت امور خارجه میگوید که دو همچنین مسائل کاهش تأثیرات منفی بحران اقتصادی جهانی را بررسی کردند و وزیر امارات متحده عرب گفته است که به زودی به تاجیکستان سفر خواهد کرد.
با آخرین خبر هم از تاجیکستان است و اینکه مجلس نمایندگان استفاده از تلفن‌های همراه در مکتب و دانشگاه‌ها را ممنوع اعلان کرد. وکیلان مردمی میگویند این کار را به خاطر خلل‌دار نشدن درس‌ها و بالا بردن سطح دانش محصلین کردند. شنونده عزیز گزارش این گزارش مفصل و خبرهای بیشتر را می توانید در وبسایت رادیو آزادی دریافت کنید. azadi.org azadi.org وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، میدونیم که بعضی از شما حتما بعدی شنیدن خبرها از پای کار خود میشود به جای میشتابد، اما پیش از بیرون شدن از منزل اجازه دهید شما رو با وضع هوا در تاجیکستان هم آشنا کنیم. کیومرث، بفرمایید.
بله طاهر و مرکزی هواشناسی تاجیکستان هم برای امروز پیش بینی میکند که هوا روزانه در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان از 12 تا 22 درجه و در خوجند و دوشنبه از 8 تا 20 درجه و در شهر خروغ مرکزی استان بدخشان از 5 تا 10 درجه گرم شود.
خب، به طور کوتاه کیومرث وضع هوا رو تصویر کرد و حالا اجازه دهید عنوان گزارش های بعدی برنامه را معرفی کنیم.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید میارزد تا به بعضی از عنصرهای طالبان در افغانستان مذاکره کنند.
امام علی رحمان در نشستی سرانی کشورهای عضوی همکاری‌های اقتصادی در ایران چی خواهد گفت؟
رئیس جمهوری روسیه امیدوار است که روابط لطمه‌دیده کشورش با آمریکا بهبود می‌یابد.
در دوشنبه مسئله مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه را بررسی می‌کنند. اوزای همسایه کشوری تاجیکستان افغانستان که 30 سال باز در پنجه جنگ‌های طولانی و خرابی‌آور بود، در این اواخر باز هم نگرانی‌های کشورهای غربی را به بار آورده است. جنگجویان طالب که تا 2-3 سال پیش از ترس به قول زیاد سر بالا نمی‌کردند، تا سال گذشته فعال شدند و در افغانستان قتل و خرابکاری‌های زیادی هم کردند و حالا هم می‌کنند. اوزای امنیتی در جنوب افغانستان بدتر شد و نفوذ حکومت هم در آن منطقه‌ها ضعیف‌تر.
حکومت نوی آمریکا با رهبری براک اوباما که استقرار ثبات در افغانستان را یک کاری مهم خیش عنوان کرده است، میگوید سعی دارد با کمک همپیمان هایش در ناتو به این هدف خیش رسد. و دیروز جو بایدن نایب رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست در حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان گفت که ناکامی در افغانستان نه تنها باعث به خطر در خود این کشور، بلکه ایجاد خطر در کشورهای دور از آن هم خواهد شد. در این باره گزارش داریم از همکاری ما نور محمد خالزاده.
روزی سه‌شنبه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در بروسل در ملاقات با یعبد هوبس خفر دبیر کلی پیمان ناتو و متحدان آمریکا در این پیمان گفت مذاکره با طالبان اصلاحات طلب ارزش دارد. بایدن می‌خواهد برای برنامه‌های نو و گسترده امنیتی در افغانستان و پاکستان عقیده‌های مشخص و کمک‌های مشخص به دست آورد. قرار است این برنامه‌های نو در ملاقات رهبران کشورهای عضو ناتو در اوائل ماه اپریل بررسی شود. آقای بایدن گفت تشنج وضع در منطقه از نقطه نظر ما نه تنها به امنیت آمریکا، بلکه به کشورهای نیز تهدید می‌کند که نمایندگان آنها در اطراف میز ملاقات بروسل نشسته‌اند. وی افزود:
I know the people of Europe.
من می دانم که مردم اروپا مثل مردم کشور من از جنگ خسته شدند. از جنگ افغانستان خسته شدند. بسیاری از شهروندان ما هم در اروپا و هم در امریکا سوال می کنند که چرا ما به منطقه دور از وطنمون نیرو می فرستیم و مبلغ صرف می کنیم. ولی ما می دانیم این از همان اصل برمی آید که افغانستان و پاکستان را به هم پیوند می دهد و حمله های 11 سپتامبر انجام گرفته است.
آقای بایدن افزود حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به مرکز جهانی تجارت در آمریکا، حمله تروریستی سال 2004 در مادرید اسپانیا و حمله های تروریستی تابستان سال 2005 در نقلیات لندن محض در کوهستان های همین دو کشور، یعنی در منطقه های مرزی میان پاکستان و افغانستان طرح ریزی شده بود. بریتانیا و فرانسه و آلمان آماده نیستند به افغانستان نیروهای بیشتر فرستند، ولی اروپایی های دیگر که به پیشنهادهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان تمایل نشان داده اند، درباره راه های کمک عقیده های خود را دارند. مقامات اروپا پیشنهاد میکنند که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگوست میتوانند در مشق دادن نیروهای پلیس با سازی بخش‌های غیر نظامی این کشور سهم بگیرند. مثلا آلمان میگوید که در جریان انتخابات برای تامین امنیت میتواند 600 نفر نیروی اضافی بفرستد. از سال 2001 به این سو حدود 70,000 نیرو زیر فرماندهی ناتو در افغانستان بر ضد شورشیان طالب مبارزه میکنند. پرزیدنت باراک اوباما دستور داده است که سال جاری به افغانستان 17,000 نیروی اضافی فرستاده شود تا ثبات وضع در این کشور تامین و شورشیان طالب ناکام شوند. حالا در افغانستان به جز از 70,000 نیروهای ناتو 38,000 نفر نیروهای آمریکا نیز مستقرند.
ملاقات جو بایدن نایب رئیس جمهور امریکا با نمایندگان کشورهای عضو ناتو و نگرانی ها از وضع امنیتی در افغانستانی همسایه با تاجیکستان. امریکا میگوید نمیگذارد تا افغانستان مثل زمان طالبان دیگر باره به یک پناهگاه امنی تروریستان تبدیل یابد. خب شنونده ارجمند، حالا یک آگاهی کوتاه میشنویم و سپس میرویم و دایر به رابطه های روسیه و امریکا صحبت میکنیم که زمان رئیست جمهور جورج بوش شاهد تیرگی ها شد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما و اگر میخواهید متن این همه گزارش ها و عکس و ویدیوهای مربوط به آن را ببینید لطفاً به صفحه اینترنتی ما با نشانی www.azadi.org وارد شوید. طور در خبرها هم گفتیم دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که آمریکا و روسیه میتوانند اکنون مناسبات سخت آسیب دیده دو کشور را درست کنند. سال گذشته طور میدانیم روابط این دو کشوری عظیم به قول تیره و تار شد و حتی تا اندازه که بعضی ها از بازگشت سالهای جنگی سرد سخن گفتند.
اما حالا بیانیه های اخیری باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با قول دیمیتری مدودف را در رابطه با آینده همکاری های دو کشور آمریکا و روسیه خوشبین کرده است. حالا شاید خبرنگاران قلم های خود را تیز میکنند تا دایر به این خوشبینی و واقعیت ها بعد از ملاقات روبروی دو رهبر نویسند که قرار است 1 اپریل برگزار شود. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در پیشروی ملاقاتش با سرور آمریکا باراک اوباما اظهار اطمینان کرد که مسکو و واشنگتن میتوانند مناسبات‌های سخت آسیب دیده خود را بهبود بخشند. دمیتری مدودف در ملاقات با اعضای کمیسیون مستقل دو حزبی آمریکا وابسته به آموزش سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال روسیه گفت امیدوار است با همتای آمریکایش روز 1 اپریل پیش از همایش سراسری اقتصادی ملاقات خواهد کرد. ضمن صحبتش با اعضای کمیسیون مذکور مدودف گفت روسیه و آمریکا تمام امکانات را دارند تا که صحیفه نو روابط دو جانبه را باز کنند. رهبر روسیه به ویژه گفت
متاسفانه تا این سالهای اخیر مناسبت های ما به طور جدی به سردی گرایده است و این ما را غمگین می سازد. از نگاه ما همه امکانات موجودند که در روابط میان روسیه و آمریکا صحیفه نو باز شود. آن پیام هایی که امروز به ما از ایالات متحده می رسند، منظورم پیام هایی که من از رئیس جمهور اوباما می گیرم، با عقیده من پیام های مثبت اند.
بعد از حمله ارتش روسیه به گرجستان که همپیمان امریکاست، مناسبات دو کشور به سردی گرایده و با عقیده تحلیلگران در سطح پسترین بعد از خاتمه جنگ سرد قرار دارد. مقامات مسکو اعلام آمادگی اوباما برای سرگرفتن روابط دو جانبه را استقبال کرده و اما پیشنهاد نمودند که برای بهبود روابط ایالات متحده باید در چند موضوع بحثناک نظیر استقرار سپر ضد هوایی در اروپای شرقی موقعش را تغییر دهد که این برنامه را حکومت جورج بوش روی دست گرفته بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و همتای روسش سرگئی لاوروف ضمن ملاقات در ژنو روز جمعه 6 مارس از بهبود روابط میان دو کشور ابراز امیدواری کردند. با عقیده تحلیلگران واخوری روبروی اوباما و مدودف نخستین آزمایش اصلی آن خود بود که تا چه اندازه سخنرانی های خوشبینانه نتیجه عملی خواهد داد. مقامات روسیه و آمریکا خبر دادند که ملاقات رهبران دو کشور قبل از آغاز کار همایش گروه کشورهای جی 20 در لندن طرح‌ریزی شده است. مدودف گفت که امید دارد 1 اپریل با رئیس جمهور ایالات متحده واخورده تمام موضوعهای مهم را مورد بحث قرار خواهد داد. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نظرات خود را در برای برنامه های ما به ما نویسید. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و حالا برمیگردیم به تاجیکستان که رئیس جمهور امام علی رحمان اون را به قصد تهران ترک کرده است. در این شهر یعنی مرکز پایتخت جمهوری اسلامی ایران امروز نشست سران کشورهای ایکو سازمان همکاری اقتصادی برگزار می شود که تاجیکستان هم عضو این سازمان عمدتاً کشورهای مسلمان نشین آسیایی است
و البته کمر سال در تاجیکستان منتظرند که حاصل این نشست برای تاجیکستان چی خواهد بود که روزهای سختی را پشت سر می کند. منظورم از مشکلاتی زیادی اقتصادی و بحران انرژی است که گریبانگیری تاجیکستان می باشد.
بله طاهر و از همین خاطر همکار ما عبدالقیم قیمزاد هم با برخی از کارشناسان صحبت کرده است که نشست ایکو برای تاجیکستان از کدام جهت منفعت دارد و آیا میتوان حاصل زیادی را از سفر رئیس جمهور این نوبت هم منتظر بود یا نه؟
سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران، اشتراک و سخنرانی او در دهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و ایکو در پایتخت این کشور به دنبال مسافرت های اخیر او به اروپا و روسیه اتفاق افتاد. مقامات رسمی از توضیح جزئیات برنامه سفر پرزیدنت خودداری می کنند، اما در سایت رسمی دولت تاجیکستان خاور تاکید شده است که در این سفر توجه بیشتر به گسترش همکاری های منطقه‌ای و دوجانبه در ساحه انرژتیکا داده خواهد شد. ضمناً این نکته را کارشناسان تاجیک نیز تاکید میکنند، زیرا تاجیکستان برای اجرای طرحهای انرژتیکی خود به سرمایه گذاری خارجی شدیداً نیاز دارد و در حالی که شرکت روسیه در این برنامه ها و به ویژه ساختمان نیروگاه راغون ناروشن باقی مانده است، طبیعی است که امام علی رحمان تلاش خواهد کرد در دایره سازمان همکاری اقتصادی کارشریکان را پیدا کند. دولت عثمان کارشناس تاجیک میگوید کشورهای عضو سازمان ایکو و مخصوصا پاکستان با مشکلات کمبود نیروی برق مواجهند و پاکستان هنوز از آغاز کسب استقلال تاجیکستان قصد داشت در احداث نیروگاه راغون مستقیم شرکت داشته باشد.
البته سفر رئیس جمهور یک سفری سازنده، یک سفری که نتیجه دارد هست، لیکن با سبب محدود شدن امکانات های سرمایه‌گذاری در نتیجه بحران جهانی فکر میکنم که آنقدر زیاد چشمدار شدن ممکن نیست از این سفر.
اما قاسم بیگ محمد تحلیلگر مسائل منطقه‌ای میگوید سازمان اقتصادی ایکو آن انتظارات را که تاکنون کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان داشتند برآورده نساخته است، زیرا تا به امروز دولت‌های عضو این سازمان برای همگرایی منطقه‌ای عملاً اقدامات جدی را روی دست نگرفته اند. اما با توجه به رشد عرصه کشاورزی و چارواداری و نیز صنایع نساجی در ایران، افسد آقای بیگ محمد، شاید در جریان بازدید پرزیدنت رحمان از استان کرمان و منطقه آزاد اقتصادی کش این کشور برخی از نتایج مشخص در همکاری های دو جانبه به دست آید.
برخی از اعضا وابستگی های خارجی هم داشتن که مانع همکاری های هماهنگ و گسترده اینها در چارچوب سازمان همکاری های ایکو شد. از طرف دیگر این که رئیس جمهور از چندین مناطق جمهوری اسلامی بازدید به عمل میارد، فکر میکنم که در سطح شرکت های خصوصی در سطح مناطق و استان های دو کشور هم همکاری شروع بشود، آن تلاش های در سطح دولت های دو کشور صورت گرفته را تکمیل خواهد کرد.
کارشناسان تاجیک میگویند تا کنون همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و ایران عمدتاً در سطح دولت ها براه مانده شده است. از جمله کارهای ساختمانی در نیروگاه سنگتوده دو و نقب استقلال در زیر گردنه انزاب با جلب سرمایه دولت ایران ادامه دارد. از این رو در اقتصاد تاجیکستان هنوز بخش خصوصی ایران که از امکانات و ظرفیت های خوب اقتصادی برخوردار است حضور نیافته است. سازمان همکاری اقتصادی از سوی ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس داده شده، سپس کشورهای آسیای مرکزی، آذربایجان و افغانستان به آن همراه شدند. و اما سفر امام علی رحمان و همراهان او در ایران تا روز 15 مارت ادامه خواهد داشت. در جریان این سفر او با رهبر انقلاب اسلامی ایران سید علی خامنه‌ای و رئیس جمهور محمود احمدی نژاد دیدار و ملاقات خواهد کرد. با انجام سفر به ایران، پرزیدنت تاجیکستان وارد انقره می شود و در رسم کشایش بنای سفارت تاجیکستان اشتراک و روزی بعد در همایش بین‌المللی آب در شهر استانبول ترکیه شرکت و سخنرانی خواهد کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظاری ها از نشسته سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی در شهر تهران که امام علی رحمان هم در آن حضور خواهد داشت. شنونده عزیز و ارجمندی، مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از دوشنبه آفتابی و پراگ فعلا سرد پخش می شود و من طاهر سفر با اتفاق همکارم قیوم ارسیتا در خدمت شما هستیم.
و بسیار سپاسگزارم هستیم که امروز نیز برنامه های رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوار هستیم برنامه ما هم پسندتان آید. برنامه صبح البته بهترانه فکر میکنم طاهر زیب نخواهد داشت، از این رو همراه یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه میدهیم.
در شهری دوشنبه 6:24 دقیقه است و در شهری پراگ 2:24 دقیقه بامداد و مجله بامدادی رادیو آزادی آزادی است که از این دو شهر مستقیما پخش می شود. و حالا نگاهی می اندازیم با قیوم ارس به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
نمایندگان خدمات فدرالی مهاجرت روسیه به شکار متخصصان صاحب تجربه تاجیک به تاجیکستان آمدند.
احزاب سیاسی در ولایت سوغد میگویند آنها را از حق دسترسی به مطبوعات محروم کردند.
روزنامه ها در تاجیکستان بیشتر می شوند، اما نه روزنامه های جدی.
یک طبیعت شناس بریتانیایی میگوید غذا آهوهای زیبای تاجیکستان نابود می شوند.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز چهارشنبه صبح روز چهارشنبه 11 مارس میشنوید و بار دیگر سلام به کلی آنهایی که تازه به برنامه ما پیوستند و یادآوری میکنیم که تا این لحظه ما درباره ملاقات جو بایدن نایب رئیس جمهوری آمریکا با نمایندگان کشورهای عضو ناتو و نگرانی ها از وضع امنیتی در افغانستان، همچنین امیدواری های دیمیتری مدودف برای بهشوی مناسبت لطمه دیده مسکو و واشنگتن و انتظاری ها از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی در تهران صحبت کردیم و حالا ادامه برنامه. امروز گروهی از نمایندگان خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با مقامات رسمی تاجیکستان در شهر دوشنبه مسئله اجرای سازشنامه‌های بین حکومتی در مورد مهاجرت کاری را بررسی میکنند. این هیئت به گفته مقامات همچنین به خاطر به مجرای قانونی در آوردن مهاجرت کاری تاجیک به روسیه به دوشنبه آمده است که آن کشور میزبان صدها هزار مهاجران تاجیک میباشد.
و طور یک نماینده خود حکومت در تاجیکستان هم میگوید قصد دیگری نمایندگان خدمات مهاجرت کاری روسیه به قول شکار متخصصان صاحب تجربه تاجیک است تا در مؤسسه های روسیه به کار جلب شوند. متخصصانی که خود تاجیکستان هم به آنها نیاز دارد، از قبیل طبیبان که نه در همه ناحیه های کشور به قدر کافی میرسند. رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
هیئتی از خدمات مهاجرت روسیه به منظور جستجوی راه‌های اجرای سازشنامه‌های میان دو جانب به امضا رسیده، مساعدت به تنظیم روند مهاجرت مهنتی و گسترش رابطه‌ها در امر آمادگی مهاجران برای سفربری به مهاجرت کاری طی دو روز در دوشنبه با مقامات مختلف تاجیکستان مذاکره خواهد کرد. محبوبه گولوا، سخنگوی خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان، در مورد هدف و برنامه سفر این هیئت خدمات مهاجرت روسیه به تاجیکستان گفت:
"با مقصد جلب متشکلانه مهاجران مهنتی با فدراسیه روسیه، آموختن بزرگ مهنه در جمهوری تاجیکستان، ملاقات با صاحبکاران وطنی و انتخاب کادرها برای کار در فدراسیه روسیه تشریف می‌آورند. در رفت نشست، دورنمای همکاری‌های متقابله باید با جلب متشکلانه مهاجران مهنتی با فدراسیه روسیه محاکمه گردیده، اینچنین دادن معلومات درباره درآوردن تغییرات لوح‌ها و قانون‌گذاری مهاجرتی روسیه در نظر است.
اما پیشنهاد جانب تاجیکستان برای اصلاحات قانون‌گذاری روسیه در مورد مهاجرت کاری از چی می‌تواند عبارت باشد؟ با گفته کارشناسان، تاجیکستان تلاش خواهد کرد برای شهروندان مشغول در روسیه حداقل امتیازهایی را که مسکو به مهاجران قرقیز داده است به دست بیاورد. آیین حال با بونازاروه، حقوقدان تاجیک و از حامیان حقوق مهاجران که در تهیه پیشنهادات جانب تاجیکستان شرکت داشته است میگوید این پیشنهادها اصولا از بهبود بخشیدن وضع حقوقی مهاجران عبارت است و آن را حتی نمیشود امتیاز گفت، بلکه حقوق عادی مهاجرتی در نسبت تاجیکان باید رعایت شود. از جمله تاجیکستان تلاش میکند روسیه در مورد زمان بود و باش و اجازه کار مهاجران تاجیک تجدید نظر کند. خانم بابا نظر و افزود:
تاجیک ها میرن 3 ماه کار میکنن، باید برآمده روند و از یگان گرانیس از نو گذرند. تاجیکستان میخواد که این مهلت دراز کرده شود.
با وجود که بحران مالی باعث بازپس به وطن برگشتن خیلی از مهاجران تاجیک شده است، اما باز هم بنا به آمارها قسمت اعظم این مهاجران همچنان در روسیه باقی ماندند. طور رسانه‌های خبری روسیه اطلاع می‌دهند اخیراً ترغیب و تشویق مهاجران به خدمت در صف ارتش روسیه اوج گرفته است. در صحبت به رادیوی آزادی، افسر یکی از کمیسریت‌های حربی روسیه گفت که طبق قانون‌های این کشور، افراد خارجی نیز حق دارند در صف ارتش روسیه خدمت نموده به طور امتیازناک شهروند روسیه شوند. او میگوید این یک امر قانونی است، در چهارچوب نظامنامه دعوت و ادای خدمت نظامی در صف ارتش روسیه صورت میگیرد. این کار توسط کمیسریت های حربی عملی می شود. شهروندان خارجی نیز می توانند در صف ارتش روسیه خدمت کنند. در پایه اطلاعی که رادیوی آزادی دسترس نموده است، فعلا در صفهای ارتش روسیه بیش از 300 خارجی از جمله بیش از 65 شهروند تاجیکستان ایفای وظیفه میکنند. اما با شرکت هیئت خدمات مهاجرتی روسیه که در دوشنبه به سر میبرد و نهادهای زیربط تاجیکستان و اینچنین سازمانهای اجتماعی وابسته به مهاجران روز چهارشنبه برگزاری یک میزگیر تحت عنوان فعالیت نهادهای وابسته به مهاجرت و انتخاب کارگران برای مهاجرت به روسیه به مقصد مساعدت به تنظیم روند مهاجرت کاری دایر میشود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر نمایندگان خدمات مهاجرتی روسیه به تاجیکستان که به یک کشور مهاجر فریز تبدیل شده است و روسیه به یک کشور مهاجر پذیر. شنونده ارجمند، اگر مخالف نباشید یک آگاهی کوتاه دیگر را بشنویم و سپس برویم به ولایت سوخت که احزاب سیاسیش میگویند منبر ندارند تا اندیشه های مهم خود را به مردم بگویند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اندیشه و نظرات خود را بر رادیوی آزادی بگوید. نمایندگان احزاب سیاسی مخالف در تاجیکستان میگویند چه مطبوعات مستقل و چه مطبوعات دولتی به آنها منبر نمیدهند تا اندیشه و پیشنهادهای خود را دایر به وضع سخت اقتصادی در کشور به مردم رسانند.
به گفته این احزاب ظاهرا چنین رفتار روزنامه ها بر اثر دستورهای مقامات حکومتی است که سردبیران نشریه ها را نصیحت میکنند تا به قول به همه منبر ندهند، زیرا اوضاع سیاسی در تاجیکستان به گفته مقامات رسمی خلل دار خواهد شد. در این باره گزارش داریم از خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت سوخت، معصومی محمد رجب.
تا زمان برگزاری انتخابات نوبتی به مجلس نمایندگان تاجیکستان، احزاب سیاسی را حدود یک سال فاصله وقت جدا می کند. ولی در این دوره سران احزاب سیاسی مخالف به دولت در ولایت سوخت می گویند که جهت معرفی بیشتری حزب خود به رسانه‌ها دسترسی ندارند. دلبر صمد و سرور بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در سوخت میگوید مقامات با فشار بالای رسانه‌ها دست احزاب مخالف دولت را در استفاده از وسایل اخباری عموم کوتاه کرده است. خانم صمد می افزاید
نمیمونند که ما مثلا خودمو یا معرفی ما حتی در وقت انتخابات تیپ اون قانونگذاری که به ما اجازه داده است که با واسطه تلویزیون برآمد کنیم یا که با واسطه روزنامه‌های دولتی ما حتی همین امکانیت به ما نمیدهند.
خانم صمدوا افسود احزاب سیاسی در استفاده از رسانه‌های چاپی و الکترونی امکاناتی برابر ندارند. به عقیده وی مقامات تنها به حزبی که خود از آن نمایندگی میکنند، یعنی حزب خلقی دموکراتی، امکان دسترسی کامل به همه گونه رسانه ها را فراهم ساخته، ولی حزب های دیگر را از این گونه شرایط با راه فشار بالای رسانه ها محروم ساختند. ولی عبدالحکیم شریفوف سردار شعبه ایدئولوژی حکومت سوخت این دعوی خانم صمدوا را رد میکند. آقای شریفوف میگوید در ولایت سوخت حدود 60 رسانه چاپی و 10 صدا و سیما فعالیت میبرند که تنها 3 نشریه چاپی و 1 صدا و سیما دولتی میباشد. از نگاه او میدان همکاری با رسانه ها برای احزاب مدعی فراخ است، ولی از ضعف فعالیت نتوانستند با رسانه ها همکاری گسترده به راه مانند. آقای شریفوف میافزاید
آنها باید منتظم کار کنند، نه فقط در عرفه انتخابات ها و موقع خود را در واسطه اخبار داشته باشند.
عبدالحکیم شریفوف رهبری بخش ایدئولوژی حکومت سوخت صحبت نکرد. از حاجی محمد میرزایف مسئول امور کادرها و ترغیبات انتخاباتی در بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت پرسیدم آیا حزبش به صدا و سیما و رسانه های محلی جهت طبع و نشر برنامه ها و مطالب مراجعه میکنند و تقاضای آنها از جانب رسانه ها چگونه پذیرفته میشود؟ آقای میرزایف گفت
البته راه نمیدهند به تلویزیون و رادیو و مقاله هایی که ارسال میکنند اونهایی که به درد اونها نمیخورد 100% به منفعت گروهی خصوصی حزب خلق دموکرات حزب حاکم نباشد چوب نمیدهند.
اما در عین همین موضوع طبع و نشر برنامه و مطالب احزاب سیاسی در رسانه ها محمد جان اسامالدینوف سرور سازمان حزب خلقی دموکراتی در خوجند نظری کاملا مخالف به عقیده سرانی بخشی حزب نهضت دارد. آقای اسامالدینوف میگوید
ما اشاره به حزب خدا ما کردنی هستم که ما فعالیت همه روزه داریم، بنابراین فعالیت ما بسیارتر ثبت و نشر میگردن.
زمنان در ولایت سوخت تنها دو حزب خلقی دموکراتی و کمونیستی از جمله 8 حزب سیاسی تاجیکستان دارای نشریه های خود هستند. نشریه حزب حکمران خلقی دموکراتی با نام سخن خلق و طور منظم هر هفته حدود 6000 نسخه به نشر می رسد. نشریه کمونیست های سوخت اعتقاد به گاهنامه تبدیل یافته عمدتاً در دوره های معرکه های سیاسی با تعداد کم به چاپ می رسد. دیگر بخش های احزاب سیاسی در خوجند به علت کمبود مالی هنوز نشریه های خود را تأسیس ندادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تشکر از معصوم و ضمناً دایر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان صحبت نیز داشتیم با قیرانشاه شریف‌زاده، محقق ژورنالیستیکا و رهبر سازمان همکاری اجتماعی در دوشنبه، و نخست از او پرسیدیم که افزایش تعداد روزنامه‌های مستقل در تاجیکستان را آیا میتوان پیشرفت مطبوعات کشور حساب کرد؟
البته این یک پدیده خوب است که در دو سه سال آخر مطبوعات ما هم از جهت تعداد و شماره و هم از جهت مضمونان رو به رشد دارد، که متاسفانه از سطح معرفت استعمالگران اطلاعات ما یا خوانندگان مطبوعات ما هنوز هم کاسته است، هنوز هم به چیزهای جدی توجه کمتر دارند نظر به آن که به مواد سبک. از این نقطه نظر من زیاد شدن و افزودن تعداد نشریه ها را یک پیشروی حساب نمی کنم، بلکه به نظر من چنین می نماید که به جای آن که در یک هفته 100-150 نشریه به طبع رسد که همه اون به خاطر فروش یا به خاطر خریدار باشد و بازارگیر باشد، از آن دیده برای من 30-40 نشریه به طبع رسد که جدی است، هم در گفتار و هم در انعکاس مسئله و هم در انعکاس داغ روز، این پیشرفته تر است. بنابراین من از زیاد شدن تعداد نشریه ها خوشبین نیستم و این را همچون رشد مطبوعات حساب نمی کنم.
نشریه های ما تا کجا خودکفا شدند؟ شاید این خودکفایی نیست که آنها در خوری همون ذوق خواننده های بازارنشین ما روزنامه آماده میکنند، روزنامه چاپ میکنند.
سوالی رو پیش گذاشتید که یک معمای پروبلمای ژورنالیست کی امروزه ما هم است. خودکفایی برای مطبوعات امروزه ما گویا مشکلی نیست، یعنی آنها خریدار دارند، بازار خود را دارند، این مسئله دیگر است. ولی مادامی که اگر ما بگوییم که رسالت مطبوعات خدمت کردن به اهل جامعه است و افکار اهل جامعه را تحریک دادن و به وجود آوردن است و با این واسطه تاثیر رساندن به تصمیم گیری های حکومت اجرایی است، امروز اون قسمت مطبوعات ما که خودکفایی هستند به فکر من این رسالت اصلی خود را هم چندان به اجرا نمی رسانند. فرض کردیم در بازار اطلاعاتی ما نشریه هایی هستند که تا 20,000 تعداد تیراژ دارند، ولی نشریه هایی هستند که تا 2,000، به نظر من همچون یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست یا محقق ژورنالیست که اون تعداد 2,000 داشته بلندتر است و رسالت خود را باید اصلا بهتر اجرا دارد. البته بازار بازار است، ولی این معنی را ندارد که مطبوعات به خاطر بازارگیر شدن هر چیزی که پیش بیاد، هر چیزی که امروز خریدار تقاضا کند، آن را انعکاس کند و به فروش برآورد. در اینجا وظیفه های ژورنالیستیک است که ژورنالیستیک در برابر انعکاس کردن باید کره مردم رو ذوق دهد، اقلا افکار مردم رو تکان دهد که مردم خود رو همچون عضو جامعه ایست کند و برای پیش برد پیشرفت این جامعه تاثیر داشته باشد.
آیا مطبوعات ما امروز مثلا در انتخاب موضوع، در تحلیل موضوع ها، مخصوصا موضوع های سیاسی که مثلا با تصمیم گیری های با گفته شما حکومت تاثیر گذاشته باشه یا که تاثیر خودش را رسونه، تا کجا آزاد است؟
مطبوعات سخن چاپی خواهد نخواهد از یک نهاد، از یک شخص وابستگی دارد، بنابراین به اصطلاح آزادی کامل وجود ندارد. من فکر میکنم که یک طول دو سه سال اخیر مقامات رسمی ما هم حکومت ما هم نهایت به درک آن چیز رسیدن دارند که مطبوعات عموما وسایل اطلاعات عمومی همه یک رسالت دارد، نه وابسته از حکومتی است یا غیر حکومتی است، یعنی خدمت کردن به اهل جامعه و تاثیر رساندن به تصمیم گیری های حکومت، که این رسالت اصلی مطبوعات است. یعنی این موقع گری یا که سیاست دولتی نبوده است که نشریه های حکومت این طور کنند، نشریه های غیر حکومت اون طور کنند، یعنی این وابسته بوده است از موقع گری خودی سردبیران نشریه ها. من میتونم مثال بگیرم، نشریه های نگاه، آزادگان، فرش، ملت، جامعه، این نشریه های هستند که طول این دو سال آخر یگان مراتبه از جانبی مقامات رسمی و یا منصبداران رسمی رو به شکست نشدند. یعنی با مثل سالهای 2004 ما امروز مثالی نداریم خوشبختانه که گفته باشند که مقامات رسمی یا منصبداران حکومتی صد راهی این یا نشه شد.
استاد اینجا یک نکته میخوام اشاره کنم که گفتید برخورد یا عملکرد حکومت نسبت به مطبوعات یا با مطبوعات در مقایسه با سال 2004 خیلی نرمتر شده است، ملایمتر شده است. اما شما فکر نمیکنید که اینجا یک چیزی هست و بسیاری ها میگن که گویا حکومت میخواد با مطبوعات سازش کنه، یعنی تو به من نرس من به تو نمیرسم؟
البته در یک پاره معین وقت حکومت هم یا منصبداران هم سیاست جاری را پیش میگیرند که به گفت شما مطبوعات با اونها نرسد و اونها با مطبوعات نمیرسند. درست است، این از تجربه اثبات شد. من برای چی سال 2004 مثال آوردم؟ هم سال 2003 هم همین خیلی بود. سال 2004 وقتی که یک چند نشریه های غیر حکومتی به اصطلاح یا نشرهای مستقل ما خیلی آزاد اندیشی کردند، آزاد بیانی کردند، من در نظر دارم روز نو، نیروی سخن، عالم و آدم را، بنابراین پس از چند دیه با اونها هر جانبه فشار رسید، اونها بسته نشدند از جهت رسمی، ولی طوری شد که نتوانستند فعالیت را ادامه دهند. سال 2004 سالی بود که عرفه انتخابات بود، بنابراین اون پاره وقت که گفتند تا اندازه حکومت داران که اگر آزادی رو می بخشند و یک پاره وقتی معین فرا می رسد که همون فضای آزاد را کوشش می کنند که محدود. تا درجه محدود کنند و من می ترسم که پس از چند ماه دیگر همیتری مطبوعات ما نروید.
سپاس از قرانشاه شریفزاده، محقق ژورنالیستیکا و رهبری سازمان همکاری اجتماعی در دوشنبه که با مجله بامدادی آزادی دایر به آزادی مطبوعات در تاجیکستان صحبت میکرد.
و از ضمن امروز کیمرس از یادمون نرود که 11 مارس روز مطبوعات تاجیک است که از روز چاپ اولین نشریه تاجیکی با نام بخاری شریف در سال 1912 منشأ میگیرد و به این مناسبت در آستانه این عید وبسایت رادیو آزادی در رابطه با آزادی بیان در تاجیکستان پرسش انجام می‌دهد که شما تا کجا مطبوعات تاجیکستان را آزاد می‌حسابید؟ و اکثر شرکت کنندگان میدان بحثی رادیو آزادی بر این بودند که آزادی بیان در کشور وجود ندارد. مثلا ملیکه از دوشنبه نوشته است: مرا همچون یک شهروند تاجیکستان عزیز تلویزیون و رادیوها عموماً قانع کرده نمی‌توانند، بعضن وقتا برنامه‌های تلویزیونی را تماشا کرده و دلتنگ می‌شوم.
و تویر اینجا من هم میبینم که نرگیس از کلوب نوشته است: کار فقط تعریف و توصیف، تنقید و جلوگیری از پرابلمه ها و برانگیزندگانی آنها نیست. یگان برنامه آزادی تحقیقاتی را نمیبینیم که تواند دقت تماشابین را جلب نماید. و همین گونه اندیشه ها در وبسایت رادیو آزادی در بخش بحث
میدانی بحث زیاد است،
وجود دارد، زیاد هم هست. اما تویر حالا فکر میکنم و یک فرصت رسید، وقتی ما هم رسید ترانه بشنویم و بعدن صحبت خود را ادامه دهیم.
بله، و شما رو ارجمند یادرس میکنیم که شما هم میتوانید با اون بحث همراه شوید. و پیش از اون که ترانه رو بشنویم یادرس میکنیم که در ادامه دایر با آهوهایی در حال نابودی تاجیکستان صحبت میکنیم و هم برنامه نوروزی پایتختی تاجیکستان و گزارش ورزشی هم البته داریم.
فرشته جانو، فرشته جانو، ما کن خزانو، سری زلفانا گل، لبی خندانا گل، سری زلفانا گل، لبی خندانا گل، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خوانم، فرشته جانو، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خوانم، فرشته جانو. رفتنی تو بر یادم برای آمدن و پزمانم، لحظه ای رفتنی تو بر یادم برای آمدن و پزمانم، فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانت گل، لبی خندانت گل، سری زلفانت
خانه گل لبی خندانه گل منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم نکنی آزادم دست یک لحظه گذارد سویم من با یادی تو فقط بیارم دست یک لحظه گذارد سویم من با یادی تو فقط بیارم فرشته جانم فرشته جانم مکن خزانم سری زلفانه گل لبی خندانه گل سری زلفانه گل لبی خندانه گل منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم فرشته جانم
ترانه زیبایی بود از ابو شهرام ابو بکر در مجله بامدادی رادیو آزادی. طبیعت شناسان هشدار می‌دهند که تقریباً به 4-1 نوع آهوهای جهان خطر نابودی تهدید می‌کند. در آسیای مرکزی آهوی سگه که در کتاب‌ها این ذات آهو به نام آهوی مغولی یا تاتاری نیز به چشم می‌خورد، بیشتر به چنین خطر روبرو شده است. سال‌های اخیر در آسیای مرکزی شماره نوع غیزال هم کم می‌شود. با نظر داشتی چنین وضع حالا در آسیای مرکزی طبیعت شناسان هر چی بیشتر درباره این نوع آهو یا بوزی کوهی معلومات جمع‌آوری می‌کنند تا راه‌های حفظ این جاندارهای زیبا را پیدا نمایند. در این باره گزارش داریم از نور محمدی خالزاده از رادیو آزادی.
آهوی سیگه یکی از نوعهای غیر معمولی حیوانات بزرگ پستان در جهان به شمار می رود. این نوع آهو در جمهوری قلمیقیه روسیه و همچنین در کشورهای آسیای مرکزی در قزاقستان و ازبکستان و در ترکمنستان به چشم می خورد. تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که شماره این نوع آهوها در 10 سال اخیر 80% کاهش یافته، حالا به 40,000 سر رسیده است. دیوید میلون، هم رئیس گروه زیست شناسان در بخش آهو شناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت است که به آموزش نوع‌های آهو مشغول است. این پژوهشگاه در سراسر جهان صدها گروه حفظ محیط زیست را سرپرستی می‌کند. دیوید میلون به رادیوی آزادی گفت در نتیجه شکار شماره این نوع آهو کاهش یافته است. شکارچی‌ها معمولاً این نوع آهو را برای گوشت و شاخش شکار می‌کنند. میلون می‌گوید
در سال‌های بحران اقتصادی که از سال 1991 به این سو و کشورهای شوروی سابق ضرر آورده است، مردم زیادی از ذخیره‌های طبیعت استفاده می‌کنند. در این میان برای دسترس کردن گوشت آنها سیگک یا بوزی کوهی را نیز شکار می‌کنند. گذشته از این شاخ آهوی نر در طب چینی همچون داروی گرانبها استفاده می‌شود. کاهش شماره نرینه این نوع آهو با باردارشوی مادینه و افزایش این نسل آهو اثری ناگوار گذاشته است.
یک کیلوگرم شاخی آهوی سیگه در چین $100 ارزش دارد و چنین نرخ توجه شکارچیان قاچاقگر را به خود جلب کرده است تا از این را پول به دست دارند. با نظر داشته چنین وضع سال 2002 پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت در لندن این نوع آهو را به فهرست نادرترین نوع حیوانات وارد کرد. شکار آهو و مداخله به محیط زیست برای رشد اقتصاد از یک سو و توجه بیشتر به نوع‌های زراعت از سوی دیگر در بسیاری از قسمت‌های سیاره نیز سبب کاهش شماره آهوی نوع سیگه شده است. بنا به گزارشی که گروه آهوشناسان پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت به چاپ رساند، از 91 نوع آهو در سراسر جهان خطر نابودی به 25 نوع آن تهدید می‌کند. وضع در کشورهای آسیایی بدتر از این است. دیوید میلون میگوید در این منطقه 75% نوع‌های آهو زیر خطر قرار دارند. نوعی دیگری آهوها که با نام غزال مشهورند بیشتر در آسیای مرکزی به سر می برند. پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت این نوعی آهو را سال 2006 به فهرست حیوانات نادر وارد کرد. با چنین فهرست وارد کردن حیوانات بدین معناست که شکار آنها ممنوع دانسته می شود. با گفته میلان در 10 ساله اخیر 31 شماره این نوعی آهوها کمتر شده است.
در قزاقستان شماره آنها که در گذشته خیلی زیاد بود و 10,000 سر را تشکیل می داد، حالا خیلی کم شده است. حالا تقریبا 10 تا 15,000 سر باقی مانده است. در ترکمنستان شماره آنها خیلی و خیلی کاهش یافته است. در ازبکستان شماره آنها همچنان کم است، 2 و یا 3,000 سر را تشکیل می دهد. در قرغیزستان و تاجیکستان شاید 100 سری باقی مانده باشد. سبب این است که این دو کشور تقریبا سر تا سر کوهستانی اند و برای غزال ساحه زیست خیلی محدود است.
آهوی نوع غزال در افغانستان و آذربایجان و ایران و عراق نیز دیده شده است، ولی در ارمنستان و گرجستان این نوع آهو در حال نابودی است. آهو حیوان نیمه بیابانی است و در فصلهای گوناگون در جستجوی آب و چراگاه از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کند. با وجود چنین تهدیدها به نوعهای آهو در آسیای مرکزی، دیوید میلان، همرئیس گروه آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت، باور دارد که در این منطقه نوعهای آهو از بین نخواهند رفت.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و امروزها در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه آمادگی به جشن نوروز ادامه دارد. محمد سعید عبدالیوف شهردار دوشنبه به کل مؤسسات دولتی دستور داده است که آمادگی به عید نوروز را تا 19 مارت یعنی تا 8 روز بعد به آخر رسانند. سخنگوی شهرداری دوشنبه میگوید عید نوروز با نمایش تئاتری در ورزشگاه مرکزی پایتخت شروع خواهد شد و 4 روز ادامه خواهد یافت. اکثر کارشناسان برای نظرند که تجلیل نوروز امسال مثل سالهای قبلی خواهد بود. یعنی چی طور؟ پاسخ این سوال در گزارش رسول شادان، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
برنامه تجلیلی 4 روزه نوروزی حکومت شهر دوشنبه با یک نمایش تئاتری در ورزشگاه مرکزی پایتخت در تاریخ 21 مارت شروع خواهد شد. در این باره سخنگوی شهرداری دوشنبه شوکت سعیدوف اطلاع داد که در دایره جشن نوروز همه گونه نمایش ها، مسابقه های ورزشی و برنامه های کنسرتی، پیشنهاد دسترخوان نوروزی با 7 سین و 7 چین، انواع خوردنی های نوروزی، پیشکش مردم خواهند شد. کارگردانی صحنه های جشن نوروز را در پایتخت عبیدالله رجبوف، یکی از هنرمندان سرشناس تاجیکستان، بر دوش گرفته است.
روز 21 چهارمینی یا اینکه نمایش تئاتری کننده شده ساعت 10 در ورزشگاه مرکزی جمهوری پایتخت برگزار می‌گردد. روز 22 باشد گوشتین ملی در خود همین ورزشگاه ساعت 14 آغاز می‌شود. و به امروز از جانب گروه کاری تمام کارهای آمادگی به تجلیل سزاوار نوروز جریان دارد و همزمان از تمام رهبران سوبژه‌های خارجی دوری در شهر دوشنبه فعالیت داشته خواهش شده است که تا 19 مارت، یعنی ندیرتر از 19 مارت، کارهای آرایشی نوروز را در حدود کارخانه های خود به انجام رسانند. در روزهای باقی مانده، یعنی که روز 22 در تمام شهرک و محله ها سیر و گشت عمومی، همزمان در باغ های فرهنگ و فراغتی پایتخت تنتنه های نوروزی صورت می گیرند.
شهرداری شهر دوشنبه به مثل همه ساله به عید نوروز آمادگی جدی گرفته است، اما با گفته اکثر کارشناسان جشن نوروز در تاجیکستان تکرار جشنهای سالهای پیشین خواهد بود. با گفته کارشناسان جشن نوروز در تاجیکستان همه ساله یک رنگ است و دیگرگونی ها در تجلیل این جشن کمتر به نظر می رسد. محمد سلام مخشولوف از تصمیم شهرداری شهر دوشنبه در مورد جشن عید نوروز استقبال کرد، اما گفت که در جشن امسال نوروز باید اندیشه های تازه وارد شود. محمد سلام مخشولوف در این باره گفت:
با گفتی محمد اقبال، اگر امروز تو تکرار دوش است، به خاک تو شراری زندگی نیست. منظورم این است که باشد رقص، باشد نمایش های تئاتر خیابانی، باشد سومنک، باشد سفره نوروزی و چهارشنبه سوری، یعنی آخرین آتش افروزی قبل از تازه و آزاده نمودن خانه، اینا همه هستند، اما به طوری باید تجلیل بشن که تکرار سال قبلی نباشند، با گونه نوی صورت بگیرن، یعنی همون چیزی که پارسال بود، همون حافظی که فلک و یا چیزی دیگر میخواند و امسال هم همون رو بخواند، این تکرار دوش است.
قرار است که عید نوروز در پایتخت 4 روز جشن گرفته شود. 21 مرد نوروز را در محله های شهر استقبال میکنند. 22 مرد مردم شهر در باغ باتنیکی پایتخت نوروز را جشن خواهند گرفت. 23 مرد به مناسبت عید در نواحی شهر گشت و گذارهای عمومی تشکیل کرده خواهد شد. روز 24 مرد مردم در خانه های خود و با جمع خانواده دسترخوان نوروزی باز میکنند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
و نوبت میرسد به گزارش ورزشی شورای رادیو آزادی. نظرالله لطیف در باره قهرمانان جدید شاهمات دوشنبه و سفر دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان به قرقیزستان همسایه گزارش میدهد.
مسابقه قهرمانی شاهمات شهر دوشنبه به انجام رسید. سرکاتب این مسابقه زیبا الوخوجایی و به رادیو آزادی گفت در سبقت مردان 14 شطرنج باز شرکت کردند که بین آنها اینچنین 2 نفر بانوان بودند. شطرنج بازی ماهر فیضعلی نورعلیف با 11.5 امتیاز از 13 بازی جای اول را کسب کرد. عبدالقهار تشایف با 10 امتیاز در جای دوم و مروارید نصرالدینوا با 8.5 امتیاز در جای سوم قرار گرفتند. خانم الوخوجایی افزود:
سه نفر مردو با لیگ یکم راحت گرفتند.
در سبقت زنان که با شرکت 12 نفر برگزار شد، مهرانگیز رحمتوه و اصیله محتاجزاده 10.5 امتیازی به دست آوردند. برای معین کردن غالب هر دو بازی با سرعت انجام دادند. در نتیجه غالب این بازی مهرانگیز رحمتوه به عنوان قهرمانی دست یافت. اصیله محتاجزاده جای دوم را کسب کرد. مطربه الهام با 9 امتیاز سوم شد. سرکاتب مسابقه زیبا الوخوجایی و میگوید
در بین زنها باشد سه نفر جای اول با چمپیونات جمهوریوی که در ماهای مای در نظر داشته شده راحت گرفتند.
و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، منتخب المپی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دسته شریف نظرف جهت شرکت در مسابقه برای دریافت جام الاتا 11 مارت به قرقیزستان سفر خواهد کرد. 10 دوره این مسابقه عنعنوی از 12 تا 18 مارت در شهر کنت قرقیزستان با شرکت 8 دسته در 2 گروه برگزار خواهد شد. در این مسابقه به غیر از دسته مهمان منتخب المپی تاجیکستان، تیم ملی قرقیزستان، دسته های شهر بیشکک، داردای دینامای نورین و باشگاه‌های فوتبالی شهری کنت شرکت می‌ورزند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با همین گزارش ورزشی بخش اولی مجله بامدادی ما هم به پایان رسید. تو این لحظه ها من کیو مرسیاتو و همکارم طاهر سفر از شهرهای دوشنبه و پراگ در خدمت شما بودیم. سپاسگزاریم که شما نیز ما را همراهی کردید و خواهش اونا داریم، می‌خوایم که نظرات خود را درباره برنامه‌های ما، درباره مطالبی ما با ایمیل ما فرستید.
tajik@rferl.org ایمیلی بخش تاجیکی رادیو آزادی است. tajik@rferl.org. خب، لحظه بعد اخباری تازه تقدیم می شود. سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگی سبز را با هم می شنویم. با رادیو آزادی بمانید.
دوست دارم افتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم،
یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم. دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق زلی به دل بر بزنم، بشینم رو بومه یا لونه با چمبر بزنم، اگه روم در با نکرد تا به سهر در بزنم، اگه روم در با نکرد تا به سهر در بزنم. همیشه با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه. تو باشم تا باشه دنیا